scelto un preferito. Astro, Gebe. کیفیت دلالت اخبار تسامح بر استحباب یا ارشادیت یا توسعه در دلیل حجیت اخبار ضعاف بود. توسعه در دلیل حجیت که مربوط به اخبار ضعاف میشه. عرض شد بنابر تقریر مرحوم آقای خویی، ادله دلالت بر استحباب فعلی نسبت به روایات ضعاف دارد. البته این مسئله صرف نظر از مبنای ایشان بر استحباب فعلی به واسطه ادله احتیاط، زیرا طبق مبنای ایشان ادله احتیاط چه در مورد وجوب شبهه وجوبیه یا در مورد استحباب موجب حسن فعلی فعل مشتبه خواهند بود و موجب ترتب ثواب بر نفس فعل مکلف و به خواهند بود. بناً علی هذا خود امر راجع ولو به واسطه اخبار ضعاف بر طبق ادله احتیاط موجب حسن فعلی و حسن شرعی است. البته این مسئله محل تأمله که فعلا ما راجع به این مسئله بحث نمی کنیم. بعد از ادله تسامح و تمام شدن بحث ادله تسامح در ادله سنن، در رجوع به بحث همون سابق که مسئله براءت بود به این مسئله میرسیم، چون بحث ما راجع به ادله احتیاط بود دیگه، که این احتیاط حسن فعلی دارد یا حسن فاعلی و ثوابی که مترتب بر احتیاط هست آیا به نفس فعل راجع است یا به نیت فاعل و مکلف. صرف نظر از ادله احتیاط، ایشون میخوان بفرماین که این ادله تسامح و ادله بلاغ این موجب حسن فعلی هستند و استحباب مترتب بر اونها استحباب فعلی است. منتها صحبت در این است که آیا این استحبابی که مترتب بر فعل است بر خود فعل من حیث هوهو، یا این که بر فعل به رجاء طلب ثواب یا به رجاء التماس قول نبی طلب قول نبی، چون مسئله فرق میکنه. یه وقتی خود فعل من حیث هوهو این مورد برای حسن شرعی قرار می گیرد به ذات، البته به واسطه بلا، یک وقتی نه، فعل مستحسن نیست، فاعل این فعل را به رجاء ثواب من الله یا طلب قول نبی این را انجام می ده و این را اتیان می کنه. بعضی ها قائلن به این که نه، آنچه که از مفاد روایات استفاده میشه این است که در اخبار بلاغ مسئله متفرع بر بلاغ است یعنی این روایاتی که دارد رجاء ثواب الله یا التماسا لقول النبی، در واقع به واسطه این ادله و همینطور به این تفرعی که بر فا هست، من بلغه ففعل هاکذا، یعنی متفرعن بر بلا این را انجام میدهد، این همون معنای رجاء است، همون معنای التماس ثواب است. منتها در اینجا اظهار شده، در اون روایات مطلقه اظهار نشده، اما در واقع یکی است. پس بنابراین استحباب به نفس فعل من حیث هو و بر نمی گردد، بلکه استحباب به فعل من حیث انه فیه رجاء، رجاء است، بر می گردد. چون رجاء ثواب الله هست یا التماس قول نبی هست، از این جهت این فعل مستحب است. یعنی استحباب در واقع به فعل بر نمی گرده، به همان رجاء ثواب بر می گرده، بر عملی که فاعل انجام می دهد، نه این که بر استحبابی را که اتیان می کند. این در واقع امر مستحبی را اتیان نکرده است، بلکه فعلی را انجام داده است که به واسطه این فعل این رجاء ثواب الله را دارد. بس کنی که منباب مثال حالا ثمره بگیم در نظره، این که دیگه همه جا این رو به کار میره، که اگر فرض کنید که استحبابی را این نظر کرده باشد، الان نظر او برای ذمه نیست، زیرا فعل او فعل مستحب نیست، گرچه بر اتیان فعل ثواب بهش میدن، ولی فعل فعل مستحبی نیست، فعل مستحبی انجام نداده. خب در اینجا مسئله، خب بسیاری معتقدن بر این که از این روایات استفاده رجاء میشه، یعنی در صورتی این فعل مستحسن است و ثواب داده میشه که فاعل این فعل را رجاءً الی قول النبی و رجاءً الی ثواب الله انجام بده، نه ابتداءً. لذا اگر اون فعل را انجام بده بدون نیت، نه ثوابی برش مترتب نیست، یه خبری را شنیده و بیاد به اون خبر عمل بکنه، اما به خاطر این که به اون ثواب برسه این نیت را نمی کنه، یا التماسن لقول طلب قول نبی این کار انجام نمیده. یه خبری میشنوه خوشش میاد، میگه کار خوبی انجام بدی، ورزش هم هست، در واقع در ذهن ورزش و ریاضتی هم هست، حالا دو رکعت نماز خوندن در روز، ما که باید بلند شیم یه خود نرمش کنیم صبح، حالا چهار رکعت در روز یک شنبه صلات وارده، خب این چهار رکعت رو به حساب ریاضت و ورزش میذاری. خب در اینجا چی؟ نه این فایده نداره، فایده ای نداره در اینجا. باید به جهت التماس لقول النبی و رجاء الی ثواب الله باشه. این اونچه که عده بسیاری از افراد، البته جهتش را بعداً من ذکر می کنم که به چه جهت این مسئله را اینها مطرح کردن، جوابی را که مرحوم آقای خویی از این مطلب میدن این است که ایشان دارن یک همچنین مسئله ای از روایات مطلقه استفاده نمیشه، گرچه روایات مقیده که دو روایته، روایت محمد ابن مروان ابن سنان که درش عمران زعفرانی هست، در او التماسن لطلب قول نبی یا رجاءن لثواب الله هست، اما در سایر روایات نه، من بلغه ثوابن علی فعله ففعله مطلقه. حالا رجاءً الی ثواب الله یا نه انجام بده، شنیده یه خبری آمده این کار انجام بدید، میره انجام میده، حالا کاری به ثواب و عقابش نداره. شنیده یه مسئله در اینجا هست، فرض کنید که روز اربعا توسل به فرض بکنید که فلان چیز مستحبه، یوم الاربعا انفاق مستحبه، یوم الاربعا صلات و مثلا 10 رکعات نمیدونم بعد از ظهر مثلا مستحبه، خیلی خوب ما انجام میدیم. اما این که ثواب داشته باشه و برابرای ثواب و رجاء نه دیگه انجام میدیم. حالا گفتم دیگه حالا ما که میخوام یه ورزش بکنیم، حالا برای میشیم این ورزش خودمون رو در ضمن صلا رکعات انجام میدیم. دو مقدمه ایشون برای جواب از این مطلب ذکر میکنن. مقدمه اولا این که میفرمایند شکی نیست در این که هر عملی که بر او مثوبه مترتب است باید این عمل اضافه به مولا باشه، یعنی تقربا الالله این عمل انجام بشه و الا ثوابی برش مترتب نیست. البته در عبادات که خب واضحه، در توسلیات هم گرچه به نفس اون توسلی اون اسقاط تکلیف میشه، اما اجماعی است بر این که اگر اون توسلی را به نیت ثواب و به نیت تقرب انجام ندهد اون توسلی ثوابی ندارد. فرض کنید که لباسش کثیف میشه، نجسه، این لباس را میشوره تطهیر کنه، یه وقتی مقصوده از این تطهیر لباس این طلبن طهارت صبل صلات هست، خب این در اینجا چیست؟ ثواب میدن. اما یه وقتی میبینه لباسش کثیفه، نجسه، از اون بولی که روی لباسشه یا دمی که روی لباسه بدش میاد، اصلا فرض کنید که اهل نماز هم نیست، میره این لباسش را میشوره، خب این در اینجا طاهر شده ولی ثواب دیگه بهش نمیده. یا اینکه فرض بکنید که لباسش را دفعتن میندازه در آب، کنار نهر آبی بوده میندازه اینجا، اصلا بدون اینکه نیت داشته باشه، نیت تطهیر، این ماء سائل همینطور میاد و لباسش را تطهیر میکنه، خب این ثواب نداره. ولی اگر همین عمل توسلی را رجاء تقربا الی الله انجام بده، همین عمل توسلی موجب چیه؟ موجب ثوابه. خب در این شکل نیست. البته در بعضی از موارد منصوصه هست که نیت در اون موارد منصوصه دخالت ندارد. فرض کنید که روایاتی داره که میگه نوم العالم عبادت، یا اینکه فرض بکنید که در مورد صوم رمضان داریم انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عبادت داریم، یا اینکه فرض بکنید که در بعضی از روایات هست که عرض می شود که اگر کسی در هر صبح بگه اللهم انی اصبحه که و احلل که و امجد که کل ما دار صبحتی، و بعد در طول روز این صبح را همینطوری این بگردونه، همینطوری ثواب به پروندش می نویسن، کیسش را پر می کنن دسترافالا، این که دیگه ذاکر هم نباشه. و این روایتش هم روایت صحیحی هم هست و خود بنده از مرحوم علامه طباطبایی هم شنیدم که ایشان هم تأیید میکردن و میفهمیدن روایت روایت درسته. و این دیگه تا شب دیگه تصویر همینجوری به چرخونه، این دیگه اینجوری اینجوری هم باشه دیگه تون تون حالا که قرار اما داره صحبتی پس سود به چرخونه که بیشتر بیشتر باشه، درست شد؟ در این موارد نیت دخالت ندارد. البته ناگفته نماند که اینها توسلی نیستند، اینها امور تکوینی هستند که منشأ عبادی دارند، نه اینکه منشأ توسلی دارند. یعنی چون عالم حیات او برای عبد می شود که وقفاً لله تعالی است و وقفاً لتثبیت احکام الله تعالی و لشریعت، این حیات خب توأم با انفاس است، توأم با نوم است، توأم با اکل است، توأم با چه، و در اینجا عجیب، یه وقتی من یادمه در یک وقت در جایی بودیم، مرحوم آقا بودن، یه شخصی از این کلمه‌ای که پیغمبر اکرم راجع به امیرالمؤمنین، این الان یادم آمد، ذکر کردن، فرمودن که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. این معناش چیه؟ مرحوم آقا در اونجا به طور کلی معنای دیگری کردن. در اونجا فرمودن که مسئله اختصاص به ضربت علی نداره، امیرالمؤمنین علیه السلام در یوم الخندق اونچرا که الان تفسیر میکنند و توجیه میکنند، میگن خب در اینجا تقابل اسلام و کفر بود، در اونجا ضربت ضربت حتمیه بود، اگر ضربت علی نبود کفر غلبه میکرد، اسلام محکوم و محو و فنا پیدا میکرد، لذا ضربت علی احیاء اسلام را کرد. واقعا هم همینطور بود. عمرو ابن عبدوبت وقتی که آمد اصلا میخواست به ساعت اسلام برشین دیگه، یعنی آمد که پیغمبر رو بکشه و دیگه تمام کنید. احزاب، جنگ احزاب برای هم جهت بود که تمام احزاب در جزیره العرب متحد شدند برای اینکه نطفه اسلام را اماته کنند، اصلا به طور کلی. و واقعا اگر ضربت علی نبود کار اسلام یک سره بود و تمام بود، یعنی مسئله اسلام دیگه مختومه، به اصطلاح مختومه اعلام میشد دیگه، خلاصه کارش تمام. و از این نظر درسته که کاری که امیرالمؤمنین کرد از می شود که توازی عملت ثقلین، این با جن و انس اگر بیان نمیتونن یک همچنین فرض بکنید که توازنی ایجاد کنن با اون ضربت علی. ولی یه معنای دقیق تری در اینجا هست با اون این که در ضربت پیغمبر اکرم نمیفرمایند که این عمل امیرالمؤمنین این عمل خلاصه عملی بود که توازی عمل از ثقلین، یعنی نتیجه این عمل احیاء اسلام بود نتیجهش، زیرا ممکنه این ضربت از یک فرد عادی هم سر بزنه. مثلا فرض کنید که اگر یک نفر عادی در یوم خندق می آمد از عمرو بن عبدوبد بالاتر بود، خب اون هم همین کار رو انجام می داد، امیرالمؤمنین کار اضافه ای که نکرد، فقط عمرو بن عبدوبد اومد از بین برد. حالا اگر فرض بکنید که یکی از شما در یوم خندق یه تفنگ داشتید و عمرو بن عبدوبد هم یه شمشیر و سیف داشت، و با یه گلوله عمرو بن عبدوبد، گرچه اون پهلوان و بطل و کذا و کذا و چیده، ولی اگر صرفا مسئله قتل باشه، خب این قتل درسته احیاء اسلام است، ولی دیگه عبارت توازی عمل ثقلین در اینجا به نظر میرسه که چیز باشه، یعنی چون پیغمبر حرفاش با حرفای ما تفاوت داشت، ما میگیم فرض کنید که جنگ سرنوشت، خب جنگ سرنوشت جنگی است که اون نتیجهش اون یکی از دو طرف را، طرف بقا یا طرف فنا را میاد تعیین میکنه در این مثلا جنگ سرنوشت. نمیدونم تعبیر شما چیه از جنگ سرنوشت، یعنی اون حربی که تعیین کننده است، معین
الحاسم،
نه الحب الحاسم، نه
فاصل
بله حد النهاية. ما میگیم جنگ یعنی جنگی که تعیین میکنه، یعنی نهایت مسئله است و این ظفر و چیز را تعیین میکنه. خب در اینجا درسته مثلا این تعیین کننده است، اما اینکه عمل ثقلین جن و انس الی یوم القیامه بیایند و اعمال انجام بدن، اعمال عبادی تمام افراد بیایند، به اندازه ضربت علی نمیتواند موازی کنه. خب این فقط به جنگ تنها بر نمیگرده مسئله، بله، یعنی اگر دقت کنیم، دقیقتر به مسئله برخورد کنیم. خب امیرالمؤمنین در اونجا شهامتی کرد، بسیار خوب، از خودگذشتگی کرد، در این که از خودگذشتگی کرد حرفی نیست، اما صحبت در این است که این ضربتی که امیرالمؤمنین زد و از زمان امیرالمؤمنین تا زمان قیامت این همه افراد میان عبادت میکنن، نماز، حج، زکات، خمس، تمام اینها، البته تمام اینها ثوابش مرهون و رهین ضربت علی هست، در این شکی نداریم. اگر ضربت علی نبود دیگه حجی هم نبود، تمام بود، حج نبود، صلات نبود، چیز نبود. پس تمام حجهایی که تا یوم القیامه میاد رهین ضربت علی است، تمام صلات ها رهین ضربت علی است، تمام خمس ها، تمام زکات ها، تمام انفاق ها، تمام ایثار ها، تمام صوم ها، همه اینها رهین ضربت علی است. ولی بحث راجع به این مسئله قدری بالاتره که این ضربت به اصطلاح، اگر این ضربت رو از نظر عقلایی بخوایم مقایسه کنیم، خب بالاخره یه شهامتی بوده، یک جرأتی بوده، یک ایثاری بوده از طرف علی و این ضربت رو واقع به اصطلاح انجام داده. ولی مسئله فقط نفس ضربت نیست، اگر مسئله خود ضربت باشه، خب در اینجا این همه عباداته، خب این همه عبادات که خب بر ضربت و اینها ترجیح داره، بله از نقطه نظر نتیجه این حرف رو میتوانیم بزنیم و درست هم هست که همه اعمال الی یوم القیامه معلول این ضربت است، این رو ما از این نظر میپذیریم. اما بالاتر از این است که این ضربت علی در یوم الخندق این معلول حالت نفسانی امیرالمؤمنین بود، اون حالت نفسانی لا توازیه عمل الثقلین، این مسئله. یعنی امیرالمؤمنین در یوم الخندق در یک حالت نفسانی از فنا و انمهاء در ذات پروردگار و ایثار و از خودگذشتگی بود که تمام عمل ثقلین الی یوم القیامه را بیارن، از نقطه نظر مرتبه به اون حال علی نمیرسه، چه علی ضربت رو میزد یا نمیزد، اینه مسئله. اون وقت در اون حال ضربت و علی از میشود که لا توازیه عمل از سقله، نوم و علی فی حاضر حاله لا توازیه عمل از سقله، اکل و علی لا توازیه عمل از سقله، تمام افعالی که علی انجام بدهد همه مشمول چیه؟ همین هستن. مرحومه ها میفرمودن این مقصود از این عبارته، نه اینکه اون عبارت غلطه، نه، این معنای دقیق اینه که حالت امیرالمؤمنین در روز خندق اون حالت حالتی بود که هر فعلی از او سر میزد این چی؟ لا یوازیه عمل ثقلین، این مثل جهت درست شد. حالا این اون به جهت تکوین مسئله است، یعنی عالم چون و حیاتش را وقف برای تثبیت احکام الله کرده، لذا نومش هم عبادته، اکلش هم عبادته، لذا فقط نوم العالم عباده نیست، اکله و عباده از می شود که سایر و افعاله عباده، اینا چی؟ لعنه حیات، منظور از مشیه، منظور از فرض کنید که رکوب سیاره است، راه بره، سوار ماشین بشه، سوار مرکب های دیگر، هرچه میخواد باشه، این چیه؟ این عبادت. انفاس کن فیه تسبیح، این انفاس کن کیفیه تسبیح به خاطر چیه؟ جهت صومیه، اون جهت تعلق، که این جهت چیه؟ تکوینی. حالا بگذاریم از مسئله داریم دور میشیم. این در این موارد در مقدمه اولا این اثبات میشه که تمام افعال باید مستندن الالله باشه. درست شد؟ بدون این فایده ای نداره. این یک عبی شود که مسئله اول. مقدمه دوم این که هر فعلی را که انسان انجام میدهد یا بدائی شهوانی است یا التزاز روحانی، یعنی از این افعالی که انسان انجام میده. علم اگر میخواند غذا میخورد برای دایی شهوانی دیگه، شهوت اکل است و اینها، یا مثلا تفریح و تفرج و اینها، این دعوای شهوانی داره در مسائل مختلف. اما فرض کنید که کسب علم میکنه، کسب علم برای التزاز روحانی است. درست شد؟ درست. یا این مسئله است یا این مسئله. بنابراین قسم ثالثی برای این مسئله موجود نیست، قسم ثالثی که به اصطلاح دایی برای این باشه، مگر این که از طرف شارع حکم به فعل آمده باشه که در اونجا دایی شهوانی التزاز روحی نیست. مثلا فرض کنید که جهاد فی سبیل الله نه دایی شهوانی دارد نه التزاز روحی دارد. یا صلات فرض کنید که در عرض می شود که در وقت زوال در صحرای حار، این نه دایی شهوانی دارد نه این التزاز روحی دارد، لا نفسی دارد. درست شد؟ پس احکامی که این احکام را مکلف انجام می دهد بدون التزاز شهوانی و بدون التزاز روحی و نفسی این احکام را انجام میده، و این سه قسمه: یا به خاطر خوف من العقاب است، یا شوقا الی الثواب است، یا مثل اوحدی از افراد. فرض کنید که به قول امیر المؤمنین علیه السلام که میفرمایند قوم عرض می شود که عطاء الله همه ان لثوابه و تلک عبادت العبید و عبادت و تجار و قومن عطا الله عرض می شود که خوفن من عقابه فتل که عبادت و این و قومن عبد الله و بل وجده و اهلن للعبادت فتل که عبادت الاحرار. خب این شق سوم برای فرد خاصی از اینا هست. البته در اینجا من نمی دانم چطور آقای خویی با اون مرام و چیزشون این مسئله رو هم ذکر می کنن. بله هستن افرادی که اینها در یک موقعیتی هستند که اصلا خودشون را نمی بینن و احساس نمی کنن، اینها در یک مرتبه از فنا قرار دارن که اصلا معبودی را خود را نمی بینن تا اینکه می شود که معبود را عبادت کنن. این عبادت اونها اصلا از زمره طلب خارج است، از زمره رجا اصلا خارجه، نه به خاطر خوف از عقاب است، نه به خاطر طلب الی الثواب است، نه به خاطر وجدت اهلا للعباده، اصلا از این مرتبه خارج است. بعد میفرمایند که گرچه ما معنای فنا را نمیفهمیم و این مسئله را عرض می شود که به اهلش واگذار میکنیم این مطلب را. خب این بازم خوبه، خدا هر این مقدار خیرش بده که اقلن این در اینجا اثبات یک همچین مطلبی را ایشون استلام میفرمه. و این خب راجب خوف من العقاب که بحث ما راجب این مسئله نیست، چون ادله تسامح در مقام ثوابند و در ما اون مسئله هم که میفرمایند که خب مولا علی گفت که هم میشود که بل وجدته اهلا للعباده فعبدت، که اونم اختصاص به او داره، او به ما مربوط نیست. این ادله تسامح مربوط به ماست و مربوط به اغلب افراده که اینها طمعا الی الثواب انجام میدن. پس بنابراین تمام عبادات و افعالی که مکلف این افعال را انجام میدهد، تمام اینا طمعا الی الثواب است و تقربا الی الله است. درست شد؟ پس این دو روایتی که در اینجا آمده که در این رجاءن، این شرط زائدی در اینجا نیست، همان بیان روایات مطلقاته. منتها در روایات مطلقات بیان نشده به خاطر تقربا الی الله است، در این دو روایت مسئله بیان شده که این رجاءن الی الله. پس رجاءن الی الله این در واقع همان ناظر به همان روایات مطلقه است، نه اینکه در مقام تغییده. نه خیر، و دلیل بر این مسئله این است که روایات در مقام اخبار بر ثواب بعد الاتیان از فعل نیستند، بلکه روایات در مقام تشویقند. این برگشت از همون حرفی که دیروز زدن ها، یعنی تو زدن نقیزی که از مثلا روایات در مقام تشویقند، من سرح لحیته فلا و کذا، یعنی سرح لحیتک، معناش معنای اینه. یا اینکه فرض بکنید که صرفا این نیست که روایات بیان بگن که اگر کسی این کار رو انجام بده خدا اینقدر به این ثواب میده، نه، میگن برو انجام بده، تشویق میکنن، ترغیب میکنن، تحریص میکنن. پس بنابراین اگر این در این روایت تقرب لحاظ نشده باشه، در این فعل تقرب لحاظ نشده باشد، پس بنابراین در اینجا روایات دیگه دلالت بر تشویق ندارن، در حالتی که ظهور روایات بر تشویق و ترغیب نسبت به چی؟ آمدن گفتن که از تفریع متفرف ففعلهو، از فای فعلهو استفاده این قید میشه، یعنی مترتبن علی، مترتبن بر بناغ این به اصطلاح این چیز رو انجام میده. در اینجا مقصود بیان مسئله تا اینجا بر این بود که از استحباب بر خود فعل تعلق میگیره، یعنی کسی که این فعل را انجام میده به نیت استحباب، چون روایت آمده، ولو روایت ضعیف، این ثواب برش بالغه. ولی در این لسان این افراد که میگن که رجاءن، که مترتب بر اینه که خود فعل استحباب ندارد بلکه رجاء او موجب استحباب است، اینها آمدن گفتن که فای فعله فای تفریعه، بلغه ففعله، خب مترتبه بر بلوغ این فعل انجام میگیرد. مثل اینکه فرض بکنی که اگر بگوید که انصحت زیدن للصلاة فصل الظهر، خب این که فا در اینجا آمده به معنای جواب، این به صلاح این چیز، این متفرع بر او، این است که به واسطه نصیحت من زید صلات رو انجام داد، اگر من نصیحت نمی کردم زید نماز نمی خون. پس به واسطه انصاح هست که در اینجا زید مرتکب چی شده؟ مرتکب فعل شده، مرتکب فعل وجوب شده. و استفاده از اینجا استفاده این است که این فعل به واسطه بلاغ در اینجا، این فعل در اینجا حسن پیدا می کنند، اما حسن فعلی نداره، یعنی چون به او بلاغ شده است، این دلالت می کنه بر این که این جنبه رجاءً الی الثواب این درش باشه، چون به او رسیده ثواب داره، به خاطر ثواب انجام میده. شون میگن این دلالت نمی کنه، فای تفریع فقط دلالت بر تفریع یک نتیجه میکنه بر یک علتی، همین، مثل این که زر و زیدان فقتله، خب این الان متفرع بر اونه، دلالت بر شیء دیگری نمیکنه، اضافه بر این دلالتی نداره، درست شد؟ پس بنابراین از این دو مقدمه و بیان این مسئله استفاده میشه که ادله تسامح در مقام اثبات حسن فعلی برای اون فعلی هستند که بلاغ به او آمده، بلاغ بعد میشود که متعلق به او شده، این در حسن فعلی میکنه. مرحوم نائینی در اینجا یک به اصطلاح بیانی دارن نسبت به اشکال اون مستشکل، که اون مستشکل میگه اون دو روایت که روایت محمد ابن مروان از رجاءن و التماسن، اون دو روایت ناظر به مطلقاته. اشکالی که مرحوم نائینی در اینجا دارن این است که اولا این دو روایت روایت ضعیفه، روایت ضعیف. ثانیاً این هر دو مثبتین هستن، یعنی در است اون چرا که روایت مقید موجب تغییر مطلق می شود، در اونجا ایست که من اشتباه کردم، در اونجا ایست که مورد مورد وجوب یا مورد مورد حرمت باشه، اما در مورد استحباب نه، در مورد استحباب اشکال نداره که هم این مطلق مستحب باشه هم او مستحب باشه، اشکالی نداره. هم فعله فرض کنید که مثل که فرض بکنید که داریم که مثل چیز هست باب مثال که صلات که فرض کنید که صلات و رکعتین مستحب است مثلا در روز مثلا یک شنبه چهار شنبه، بعد در یه روایت دیگه داریم صلات عرض می شود که با عطر و با رائحه و با طیب مستحبه در چی. خب این هر دو چی هم که هر دو مثبتین هستن، تو در مورد مستحبات اشکال چه این صلات بخونی که یا اینکه اون خب ثوابش که اکثر و ثوابن، ولی در این به اصطلاح در معنوی هم همینطوره، در معنوی مورد مورد استحبابه، چون مورد مورد استحباب است گر ولو این که اون مقید مخالف باشه با اون مطلق، در اینها نمیتواند رو تغییر بکنه بلکه هر دو به حال خودش باقی هستن. جوابی که من هم آقای خویی میدن جواب درستی هست، ایشون میفهمن در بحث اطلاق و تغییر بحث استحباب و وجوب نیست، در هر جا که دو روایت یکی ناظر بر دیگری باشه به نحوه این که نتوان جمع بین او و بین روایت دیگر را کرد، در اونجا با روایات مقید ما باید تغییر بزنیم. بله اگر مورد مورد مثبتین باشن در اونجا ما مطلق را حمله بر مقید نمی کنیم، ولی اگر مثبت نباشن یکی مثبت دیگری نافی باشه قطعا در اونجا اینطوره، مثل این که حتی در مورد استحباب زیارت الحسین مستحب بود. بله بعد از اون طرف داریم که زیارت الحسین بدون غسل مکروه است. خب در اینجا آیا ما میتوانی بگیم که نه در اونجا زیارت با غسل به استحباب خودش باقی است، زیارت بدون غسل هم به استحباب خودش باقی است؟ نه، باید مطلقا رو مقید کنی. پس بحث فقط بحث وجوب اینا نیست. حل مسئله اینطوری که ایشون میفرمایند، حل مسئله به این است که همونطوری که ما گفتیم روایات مطلق بدای تقرب است و رجاء الی الثواب چیزی اضافه بر تقرب در اینجا ندارد، پس بنابراین روایات مطلق و روایات مقید هر دو یک ملاک و هر دو یک مفهوم را میرسانند با کثرت و تعدد، و او این است که فعلی را که مکلف ولو طبق روایت ضعیف انجام میدهد چون به دعای تقرب انجام میدهد بر نفس فعل ثواب تعلق میگیرد، چون فعل فعل مستحب میشه. و فیه ما فیه انشاءالله برایش.
نسبت به
مسئله
اول ائمه هست،
اونها حالت داره همشون هست، بله تو ممکنه برای افراد عادی هم پیدا بشه، یعنی غیر از امام ممکنه خود پیدا بشه اون شخص در اون مرحله فنا خود فرق نمی کنه. در مرحله فنا ذات پروردگار است که داره کار انجام میده و هیچ چیزی نمیتواند اون مرحله برسه، پس چه علی باشه یا غیر علی تفاوت در اینجا نداره. متعلی همه خب مستقبل مشخصه شد، مثل اینکه شما هزار تا صفر بچینید یه یکم بقیره هزار تا صفر با یک برابری میکنه، حالا بشه ده هزار تا صفر، بشه یه میلیون با صفره.